4-0 مونزا رو شکست. اینتر امشب میهمان بولونیا هست. به نظر میرسه که مهدی طارمی هم آخر فصل به فروش میرسه و خیلی ها صحبت از روم میکنن. آس میلان هم در مهمترین دیدار سری آ امشب ساعت 22:15 میزبان آتلانتا. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با روی خط ورزش. تا فردا ساعت 8:40 خدا نگهدار.
ضمن تشکر از دوستانمون در این برنامه ورزشی صبحگاهی، دعوت میکنم خانه و خانواده رو بشنوید.
خانه و خانواده.
بعضی ها بهارند، لبخندشان شکوفه، جویبارند، نگاهشان آینه، آفتابند، وجودشان زندگی دوباره، و تو خلاصه تمام این خوبی های
به نام پروردگار مهربان. خانم ها، آقایان، دختر ها، پسر ها، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه یا العباس به اتفاق اهالی این خونه تا حوالی 10 صبح همراه شما خانواده های عزیز ایرانی هستیم، همراه لحظه های خوب شما تا دوباره پیرامون خانه و خانواده با هم صحبت کنیم. زندگی همین لحظه هاست، همین لحظه هایی که بی چون و چرا میگذرن و تموم میشن، مثل فروردینی که گذشت و به آخرین روز رسید. دیروز گذشت و فردا هنوز نیومده، ولی باید از همین لحظه، از همین ساعت استفاده کرد و لذت برد. و اما به قرار یک شنبه های این گروه کاری میخوایم از ارتباط بین همسران صحبت کنیم، بعضی چیزهایی که خیلی خیلی مهمند. بعضی چیزها خط قرمز رابطن و دروغگویی یکی از بزرگترین هاشونه. تصور کنید فردی رو که مدام در زندگی مشترک پنهانکاری میکنه، به همسرش دروغ میگه و آدم غیر قابل اعتمادی شده. به نظرم حتی تصورشم قشنگ نیست. بین این فکر کنید که فردی متوجه پنهانکاری های همسرش میشه. حالا باید چی کار کنه؟ مچش رو بگیره و رسواش کنه؟ به روی خودش نیاره؟ قهر کنه؟ یا میتونه با همسرش در این مورد صحبت کنه؟ نظر شما چی؟ فریبکاری یکی از عادتهای مخرب در زندگی مشترکه، عادتی که اعتماد آدمها رو از بین میبره. و حالا سوال اینجاست که به نظرتون چی باعث میشه پای دروغ و پنهانکاری به زندگی همسران باز بشه و فکر میکنین بهترین واکنش به چنین رفتارهایی چی؟ خب امروز میخوایم درباره فریبکاری در رابطه همسران صحبت کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که چطور باید با همسری که مدام دروغ میگه و پنهانکاری میکنه رفتار کنیم. همراه ما باشید. اگر سوالی دارید، اگر تجربه‌ای دارید یا مطلبی درباره موضوع امروز میخواید بفرمایید، از طریق این دو خط تلفن با ما در میون بگذارید یا به ما پیامک بدید. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 3900. نوید دانشور و گزارش موضوعی برنامه خاله و خانواده همراه او میشه.
اگه یه روزی توی اتفاقی متوجه بشید که همسرتون پنهانکاری داشته یا خدایی نکرده دروغی داشته، واکنش شما چه خواهد بود؟
خب واکنش من که قاعدتاً اولش سوال میکنم اینا منطقش در مورد دروغ چی بوده. بعضی موقع دروغایی که همسر آدم به خود آدم میگه برمیگرده به اخلاق رفتار خود من، که به من اعتماد نکرده که بتونه راستش رو بگه. حالا یا من احتمالاً به صورت تهاجمی میخواستم برخورد کنم به نسبت اون اتفاقی که قرار بوده بیفته، که ایشون یا از ترس از آینده و اتفاقات بعدش دروغ گفته، یا برای آرامش من. بعضی وقتا خانومم مثلا صابخونه زنگ میزنه میگه شما باید بلند شین، یه مدت از من مخفی میکنه این کارو که من به هم نریزم سر کارم و تو دوران کارم، و بعد سر یه موقع مناسب تر به این توضیح میده.
ببینید بستگی داره که اون پنهانکاری در چه زمینه ای باشه.
مثلا یه چیزی که شما حتما باید میدونستین ولی به شما نگفتن.
سعی میکنم که حالا ابتداعا با تومنینه صحبت ایشونو توجیه بکنم، سعی میکنم تا اونجا که بشه من از تنش و پرخاشگری سعی میکنم پرهیز کنم.
پنهانکاری هایی که به دروغ پهلو میزنه چه تأثیری تو زندگی میزنه؟
داغون میشه.
زن و مرد مکمل همدیگه، هم قراره با هم مشکلات رو حل کنن، و اون مخفی کاری به نظر من یه حل کردن مشکل به تنهایی میشه براش، و اگه بیاد بیان کنه خب 100% با همفکریش خیلی راحت‌تر و مشکل حل میشه. حالا هر چی میتونه باشه.
یه چیزی که فاش میشه شما چه عکس العملی نشون میدید؟
اینقدر ما با هم رفیقیم که نه این اتفاق میفته و اگر اتفاقی هم بیفته به روش نمیارم.
اگر خودتون پنهان کاری کرده باشین چی؟ تا حالا این کارو کردین؟
خدا وکیلی نکردم، چون هر چی بشه بهش میگم، چون نزدیکترین کس اونه به من، اونه که تکه گامه.
خودتون پنهانکاری کردین تا حالا؟
پنهانکاری با صداقت بخوام بگم بله، بله، و بعدش پشیمون شدم. با صداقت میگم پشیمون شدم که مثلا همون اول راستش رو اگه میگفتم خیلی راحت‌تر مثلا حل میشد.
شما قضیه رو فاش کردین یا فاش شد؟
فاش شد. اگه خودم قضیه رو فاش میکردم خیلی قشنگ‌تر میشد، و بعدش هم که خدا رو شکر همسرم خیلی با هم همفکری کرد و خیلی منطقی برخورد کرد با این قضایا، و خوب بود در همه.
چه ضررها یا چه زیانهایی به زندگی میزنه پنهانکاری؟
پنهانکاری 100% فاصله ها رو بین زن و شوهر خیلی زیاد و زیادتر میکنه. این پنهانکاری هی دروغ های متعدد پشت سر هم میاره، و شاید اولش این فاصلهش با هم کم باشه، ولی به مرور زمان که بهش میخوره میبینی خیلی فاصله ها بیشتر میشه، ولو اینکه به جدایی هم بکشه، چون تو دقیقه آخر دیگه هیچ پذیرشی واسه این موضوع نیست که چرا پنهان کردی، ولی اوایلش باز حالا میشه جوری هم فکری کرده شد.
اگه یه روزی یه خانمی متوجه بشه شوهرش پنهانکار بوده یا برعکس، به نظر شما باید چی کار کنه؟
او خانم
بله
اینقدر باید عشق ببرزه که خود آقا شرمنده بشه تو زندگیش که من چه خطایی کردم.
خودتون تا حالا پنهانکاری کردید؟
بسیار زیاد، خیلی زیاد.
نتیجهش
منفی بوده. ببینید ما که زیر ابر نمیمونه، معمولا پنهانکاری ها و دروغ ها حالا دیر یا زود، شاید زمان ببره، شاید زمان خیلی زیاد ببره، حتی مثلا سال و سالیان بگذره، ولی بالاخره رو میشه، یک روزی رو میشه.
گفته بود با همکارم میرم سالن فوتبال. چند روز بعد وقتی داشتم جیبای لباسش رو خالی میکردم تا لباس رو بندازم داخل ماشین لباسشویی، ته برگ بلیت سینما و یه فاکتور که برگ خرید بلند بالایی درباره انواع و اقسام غذاها بود توی جیبش پیدا کردم. تاریخ و زمان هر دو برای اون روزی بود که من تو خونه تنها مونده بودم و فکر میکردم با همکاراش رفته فوتبال، اما انگار نرفته بود. هزار فکر و خیال به ذهنم رسید. صد بار ماجرا رو پیش خودم مرور کردم و به نتیجه نرسیدم. چرا باید به هم دروغ میگفت؟ حالا من باید چی کار میکردم؟ بهتر بود تلفن رو بردارم، بهش زنگ بزنم و بگم دستت واسه من رو شده. یا نه، شایدم بهتر بود صبر میکردم تا برگرده خونه. اصلا باید به روی خودم می آوردم که فهمیدم به جای سالن فوتبال سر از سینما در آورده یا خودم رو به نفهمیدن می زدم. صادقانه بگم از این فرصت ها توی زندگی بعضی از آدم ها بارها و بارها پیش آمده و آدم ها نمی دونن درست ترین کاری که باید انجام بدن چه کاریه، چون زندگی خانوادگی، زندگی و رابطه زناشویی حفظ کردنیه. تخریبش خیلی آسونه، ولی ساختنش و نگه داشتنش و حفظ این بنا مهمه. چطور باید در چنین شرایطی بنای زندگی مشترک رو حفظ کرد؟ امروز با کمک جناب آقای دکتر مجید رضا رجبی، استاد روانشناس و مشاور خانواده، به این مهم میپردازیم. استاد ارجمند سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام فراوان دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی و نازنین.
استاد، ما در برنامه‌های قبلی که میزبان شما بودیم از برخی از عادت‌های مخرب در زندگی مشترک مثل احساس گناه دادن، تهدید، قهر کردن صحبت کردیم و نگاه کردیم که این عادت‌های مخرب میتونه چطور اون بنای زندگی خانوادگی رو آسیب بزنه، تخریب بکنه. امروز میخوایم درباره یک عادت مخرب دیگه با شما صحبت بکنیم که میشه بهش بگیم فریبکاری، دغل‌بازی، دروغ‌گویی، یا اگر بخوایم خیلی ساده ترش بکنیم، خیلی دغل و دروغ رو باهاش بازی نکنیم، حداقل میتونیم بگیم پنهانکاری.
بله.
چیست و چگونه زندگی زناشویی رو مورد هجوم قرار میده؟
به نام خدای بزرگ. بله، خیلی بحث خوبیه و خیلی از خانواده ها، یا حداقل منصفانه بگیم تعدادی از خانواده ها دوچار این بحران هستن. من اول میخوام این نکته رو بگم. من معتقدم هر جا راستازمایی هزینه تولید کنه، آدم ها دروغ میگن. ببینید، کلمه دروغ یا دروج یک کلمه فارسیه که در واقع در ایران باستان بهش میگفتن دیو دروغ. تو کتیبه هام نگاه بکنید، همیشه معتقد بودن که دروغ از این سرزمین باید دور باشه. تو کلیله و دمنه هم نگاه کنه، تو قابوسنامه هم بر عدم دروغگویی خیلی تاکید شده. و در اسلام هم شاید بزرگترین گناه رو که گناه کبیره محسوب میشه، دروغگویی رو در واقع میدونن. ما باید به یه نکته دقت بکنیم، اصلا ببینیم که مفهوم دروغ چیه. من یه توضیحی بدم، بعد بریم روی پنهانکاری و نتایجی که میتونه به بار بیاره
و چرایش رو هم نگاه بکنیم.
حتما.
چون در بخش گزارشی آقای گفتن که وقتی خانم من به من دروغی میگه، من فکر میکنم که من چه کردم که او به من دروغ گفته. شاید
دروغ او به دلیل ترس از منه یا از رفتار و واکنش من واهمه داشته. پس ریشه رو هم ببینیم در چه چیزیه، چون بعضی وقتها شبیه یک عادت برای آدم ها و بعضی وقتها انگار اجبار از سر ترس از یک رفتار.
البته خب پدیده ها هم درونی هم بیرونی.
این
که اگر کسی دروغ گفت مسئولیتش رو به دوش دیگری بندازه، به نظر من داره از بار مسئولیت طبیعی خودش فرار میکنه. ما چند مدل دروغ داریم. بعضی دروغ ها مبهمه، مثلا بعضیا به خاطر اینکه دیگران رو جلب بکنن و جذب بکنن یه دروغای بی اهمیت میگن. ممکنه یه لباس رو خریده باشن به یه قیمت، یه قیمت فراتر میگن دیگه، دروغ مبهمه. بعضی وقتا دروغ ها انتقام جویانه هستش، یعنی در واقع جایی که نفرت وجود داره و ما قصد تخریب آدم ها رو داریم. خیلی وقتا ما ممکنه که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نکنیم، مطلبی بگیم که با شخصیت یک نفر بازی کنیم، میخوام انتقام بگیریم. ما مواردی رو داشتیم که مثلا به فرض ممکن کسی میخواسته ازدواج بکنه و یه نفر مثلا پیامی داده، تهدید کرده که این خانواده‌ای که میخوای ازدواج بکنی چنین شرایطی داره، چون
بله.
قصد تخریبش رو داشتن. من میل دارم یه پرونده رو بیان بکنم، این پرونده واقعی که رخ داد. یادم میاد که یه روز یه خانمی خیلی اصرار کردن که در مثلا همون روز مشاوره داشته باشن و در صورت من باشون مشاوره داشتم. خیلی برام جالب بود، اون خانم میگفتش که من با آقایی بودم که قصد ازدواج با من داشته و منو فریب داده، به من دروغ گفته و امروز فهمیدم بعد از چند ماه که ازش بی خبر بودم در واقع مراسم نامزدیشه. اومدم در آخرین لحظه با شما مشورت بگیرم و قصد دارم که برم تمام مراسمشون رو به هم بزنم. حالا اون مراسمی که احتمالاً برگزار میشد فاصله که با ما داشت تقریبا شاید 90 دقیقه بود. بعد من پرسیدم مثلا مراسم چه ساعتیه، مثلا گفتن ساعت 5. من خیلی با ایشون صحبت کردم، شاید جز مشاوره هایی بود که قریب 2.5 یا 3 ساعت طول کشید.
بله.
و بالاخره ایشون رو متقاعد کردم. میگفت از این که ازدواج کرده من ناراحت نیستم، از این که در واقع به من دروغ گفته، من رو فریب داده سالهای
این
متوالی
بده.
این بده، یعنی این مسئله است. بعضی وقتا دروغ ها واکنشیه دیگه، مثلا یه نفر از یک مقرراتی میترسه دروغ میگه. الان اون مطلبی که شما فرمودید اصلا. که یه آقای در واقع میخواستن مسابقه فوتبال برن و در هر صورت جای دیگه رفتن، شاید راستازماییش هزینه داره. یعنی ما فکر میکنیم که وقتی میگیم که پنهان کار نباشیم یعنی همه چیزمونو باید به هم بگیم. من اتفاقا اعتقاد ندارم. من معتقدم آدم ها زندگی فردی دارن، بخشی که به زندگی مشترک میتونه مرتبط باشه باید بیان بشه. اینکه امروز بنده شما و دیگران اومدیم سر کار، خب طبیعتاً یک تحولات طبیعی رخ داده، قرار نیستش که ما اینو گزارش بکنیم. حتما ما سر کار بودیم، ریزشو نمیگیم چون اصلا مربوط به خانواده ممکنه نباشه. آخه بعضیا میخوان همدیگه رو چپاول بکنن، میگه هر آنچه که به من نگی میشه پنهانکاری. ممکنه یه نفر مسائل خانواده‌اش رو، مثلا فرض کنید بنده مسائل خانواده رو میل نداشته باشم به همسرم بیان بکنم.
غالبا رابطه یه فرد با خانواده مربوط به خودشه.
بله.
مگر اینکه به زندگی مشترکش تأثیر گذار.
بعضی وقتا دروغا خودخواهانه است دیگه، یعنی مثلا میخوام دیگری رو گول بزنیم. ما مواردی داشتیم که خانم ازدواج داشته و بیان نکرده، خب آقا رفته استعلام گرفته، بعد از مدت ها فهمیدن دروغ میگه. حالا از یک طرف ارتباط عاطفی پیدا کردن، خانواده ها متوجه شدن، از این ور در واقع دروغ گفته. بعد ازش میپرسیم که خب شما چرا این دروغ رو گفتی؟ میگه اگر راست میگفتم میرفت. خب بره، شما دارید یک دروغی رو میگید. بعد این ترس از فاش شدن مسائل تا آخر عمر هم همراهشه. بعضی دروغ ها دروغ مصلحتیه. بله، مثلا میگه آقا من از روی محبت و علاقه دروغ گفتم. من معتقدم، میگن بعضی از قصه ها برای خوابیدن، بعضی قصه ها برای بیداریه. ما تو رادیو اگر این مطالب رو بیان میکنیم صرف پر کردن ساعت ها نیست. من فکر میکنم که از خودمون باید شروع بکنیم و شنوندگان وفاداری که برنامه رو دنبال میکنن بیایم از همین امروز، از همین برنامه شاید یک تلنگره، هزینه هاشو بپذیریم و راست بگیم. بعضی وقتا دروغ عادته، یعنی از روی عادت در واقع دروغ میگن. حالا این عادت رو ممکن از پدر یا مادر گرفته و دروغ آخر پاتولوژیکه. من دروغای پاتولوژیک رو میگم اختلالات روانشناسی، یعنی در واقع آدم ها بدون برنامه ریزی یا دلیل خاصی به طور خودجوش دروغ میگن. خود روانشناسا معتقدن که خب دروغ مراحلی داره. یکی دروغ سفیده. دروغ سفید یعنی دروغ به خودم، خیلی جدیه، یعنی یه دروغی میگم که خودم هم باور میکنم این مطلب رو.
دکتر شما حتما بهتر میدونید، در اتاق مشاوره این اعتراف رو شنیدید از خیلی از افراد که غالبا آدم ها اول به خودشون دروغ میگن و دروغای بزرگی هم به خودشون میگن و همینطور که شما فرمودید اونقدر اون دروغ رو تکرار میکنن
که باور میکنه،
باورشون
باشه. آقا یه مهمونی نمیخواد بره، شروع میکنه در واقع دروغ گفتن. من معتقدم کسایی که این دروغا رو میگن اعتبارشون رو از دست میدن. ببینید همیشه میگن بالاترین سرمایه هر جامعه سرمایه اجتماعیه. سرمایه اجتماعی اعتماد متقابله، یعنی وقتی یک جامعه، یک خانواده، یک فردی اعتماد عمومیش خدشه‌دار بشه خیلی سخته این اعتماد رو دوباره ایجاد کردن. و بعضی وقتا هم دروغا در واقع ساختگیه دیگه، مثلا ما با یک شایعه شروع میکنیم و بعضی وقتا هم توی دروغ اقراق میکنیم. مثلا میگن یه نفر، به طنز البته میگن رفت خواستگاری ازدواج بکنه و خانواده داشتن ازش سوال میکردن، گفتن که شما تحصیلاتتون، گفت عالی است، گفتن درآمدتون، گفت فوق العاده است، هر آنچه که پرسیدن گفتش که خیلی خوبه. گفتن شما دروغ، شما مشکلی هم دارین؟ گاه گاهی آقا دروغ میگن، یعنی همه چیزو زیر سوال میبرن. بنابراین من معتقدم فریبکاری یکی از معمول ترین انواع دروغگوییه. ببینید فریبکار همیشه یک فضایی رو ایجاد میکنه که آدم ها رو گمراه بکنه، یک تصور اشتباه بسازه، یعنی حقیقت رو طوری جلوه میده و لاپوشانی میکنه که آدم ها به حقیقت در واقع پی نبره. من باز تکرار میکنم، یه بخشی از زندگی، زندگی مشترک، قرار نیست که ما همه چیز رو در واقع بدونیم، اما باید اینو بدونیم که وقتی ما چیزی رو پنهان کردیم صمیمیتمون از بین میره. من میگم که بعضی وقتا دلایل متعددی ممکنه وجود داشته باشه تو پنهانکاری بین همسرا، مثلا ترس،
بله،
مثلا خجالت. مثلا خجالت، من مورد داشتم که میخواستن ازدواج کنن، خانواده آقا آمدن خواستگاری، نگو اونجایی که رفته بودن خونه عمه اون خدمت شما از کم دختر بوده. بعد میگن که خب چرا شما دروغ گفتید، نگفتید خونه خودمونه؟ میگه من خجالت کشتم، شرط خونمون به گونه ای نبودش که در واقع پذیرای شما باشن. میگه خب چرا از اول نگفتید؟ من میخوام بگم که وقتی اعتماد از بین بره زندگی مشترک دچار بحران میشه،
بله،
و با مشکلات جدی روبرو میشه. بنابراین باید یه جا چرخه بی‌اعتمادی رو متوقف کرد. و من باز تکرار میکنم، ببینید حریم شخصی با پنهانکاری تفاوت زیادی داره. ما خدمت شما عرض کنم یک موردی بود که یک خانمی میخواستن ازدواج مجددی رو داشته باشن با آقایی که قبلا ازدواج کرده بودن، و بعد میگه یه دفعه یه کاغذ افتاد، یه فیش قضا افتاد از جیبش. من فیش و تاریخش رو نگاه کردم توی تقویمم، دیدم روزیه که در واقع به من گفته من سر کارم. میگه من پاشدم رفتم اون مغازه، انقدر خواهش کردم دوربین رو دیدم و دیدم اون مرد به من بیمهری کرده و در واقع از من چیزایی رو پنهان کرده که ادامه زندگی برای من ممکن نیست. پس در واقع یادمون باشه حریم شخصی کجاست. حالتی که آدم ها میتونن بدون دخالت و نظارت دیگران عمل بکنن و در واقع چیزی رو پنهان نکنن. ببینید ما خیلی وقتا علت پنهان کردن شرایط و کارامون اینه که از قضاوت آدم ها میترسیم.
بله، بله.
من معتقدم وقتی که ما کارمون میتونه مورد تایید باشه، مهم نیستش که دیگه چه قضاوتی صورت میگیره. یا میگه اگر من بیان کنم میترسم از من انتقام بگیرن. من میگم که در واقع وقتی که یک آدمی رازش به خطر بیفته احساس میکنه کنترلش رو از دست داده. اگرچه رازداری یک فنه، یکی از شعرهای بزرگ زارن جناب سعدی هستش که میگه دی فاخته ای بر سر شاخی با جفت، میگفت غمی که در دلش بود نهفت. رشک آمدم از حالش و با خود گفتم شادان که غمی دارد و بتواند گفت. یعنی چه خوب آدم یکی رو داشته باشه، بعد شاعر دیگه پشیمون میشه، میگه دیشب غم دل به دل بگفتم به نهفت، چون صبح دمی دیگری هم میگفت، من بودم و دل راز مرا فاش که کرد، زین پس غم دل به دل نمیباید گفت. راز رو باید به رازدار گفت. حضرت علی فرمودن راز تا زمانی رازه که به کسی بیان نشده، وقتی به کسی بیان بشه دیگه از حالت راز در واقع خارجه.
آقای دکتر، یه مطلبی بین زوجها، بعضی از زوجها البته، وجود داره که میگه من دروغ گفتم چون مصلحت در این بود. دروغهای مصلحتی که شما خیلی هم درباره شنیدید که آقا من دروغ گفتم برای این مصلحت. مصلحت چیه؟ من همیشه حرفم اینه با این دسته از افراد، اگه تو میدونستی این رفتاری که کردی پیامد بعدی برای زندگی مشترکت داره و کاری کردی یا کاری میخوای انجام بدی که بعدا نمیتونی بازگو کنی، چرا کردی؟
آفرین.
اگر انجام دادی و الان پشیمانی، خب اینو قبل از اینکه طرف متوجه بشه خودت با هر زبانی که میدونی بگو، چون به نظر میرسه که غالب اوقات آدم ها از این که ساده فرض میشن یا گول زده میشن عصبانی هن. یعنی میگه تو علاوه بر این که به اعتماد من توهین کردی و تخریب کردی اعتماد من رو، به شخصیت من هم و به هوش من هم توهین کردی. چی فکر کردی که منو اینجوری به حساب آوردی؟
و اگر همسر نفهمه اون پنهانکاریش تداوم داره دیگه، یعنی خیلی وقتا هست.
بله
بله. پس ببینید این پنهانکاری، حالا شما نگاه کنید وقتی یه نفر پنهانکاری میکنه، احیانا اگر همسرش بدبین باشه چه اتفاقی رخ میده، چه اتفاقاتی رخ میده. ببینید الان مثلا بعضی وقتا وقتی ما پنهان میکنیم، بعضی از همسرا همدیگه رو تعقیب میکنن، فالگوش میسته، اون داره با تلفن توی اتاقی صحبت میکنه، همسر میره کنجکاوی میکنه ببینه داره با کی صحبت میکنه، یا مثلا وسایل ارتباط جمعی همدیگر رو در واقع به یک مدلی شنود میکنه. اما من میخوام چند تا دلیل پنهانکاری رو بگم و دروغگویی رو، اصلا چرا آدما مجبور میشن پنهانکاری داشته باشن و در واقع دروغگویی. من میگم که یکی از دلایل پنهانکاری این هستش که در واقع به ویژه خانم‌ها روی این مسئله پافشاری جدی‌تری دارن، این احساس براشون به وجود میاد که اگر من مسئله رو بگم ممکنه که همسرم آزرده خاطر بشه، به رابطه من آسیب برسونه. ما به این مسئله دقت نمی‌کنیم که در هر صورت ماه پشت ابر نمیمونه، اگر این حقیقت فاش بشه فاجعه تولید میکنه. و بعضی وقتا دلیل شرمساریه، میگه اگر من راست بگم به رابطه ما لطمه میخوره. ما مواردی رو داشتیم خانم آل عباس، بدون این که همسرا بدونن، این حق طبیعیشونه که بدونن، اموالشون رو زدن به نام دیگری. مثلا یه مورد بود، خانومی میگفت همسر من رفته مغازه و منظر رو به نام مادر و پدرش زده، قطعی هم زده. مثلا بگو اصلا این که مالش رو زده حتما اختیار خودش بوده، من خیلی ورود نکردم. اما از این که پنهانکاری کرده یا احیانا احساس کرده که من ممکنه به اون مال دسترسی داشته باشم، این کارو کرده، تمام ذهن من رو زیر سوال برده. در واقع من میخوام بگم آره، یکی از مخربترین پنهانکاری ها مربوط به راز دیگه. در واقع هی ما یه رازی رو نگه میداریم که توی زندگی در واقع تاثیر داره. مثلا موردی بوده، من این پرونده ها رو میگم، پدر به هر دلیلی دوچار مشکل شدن، زندان رفتن و خانواده گفتن که پدر خارج از کشوره. حالا ازدواج کردن، خب توی محفل ها، توی مهمانی های مشترک بالاخره چند نفر آدم آشنا هم دیگر رو میبینن، با هم گفتگو کردن و این مسئله برملا شده، حالا درگیر شده. یا حتی مثلا تو پنهانکاری که به نظر من میتونه بنیان یه خانواده رو به هم بزنه، بعضی وقتا دیدار مخفیانه با دوستان و خانواده است.
اتفاقا یکی از پرسش های من بود آقای دکتر، مثلا فرد میگه که من خودم دوستامو ببینم، حالا خانومم یا شوهرم ناراحت میشه.
چرا باید ناراحت بشن؟
همین مطلبه. آیا بگی و حتی دلخور بشه و مورد اصلا مورد پسندش نیست. بعضی از افرادو دیدید دیگه خب کنترلگرن، یعنی من جایی که حضور ندارم تو نباید بری، حتی اگر بخوای بری همکلاسی خانومت رو ببینی، یه خانوم بره همکلاسی خانومش رو ببینه، آقایی بره همکلاسی آقاش رو ببینه. حالا شرایط دیگری هم وجود داره بهتر از من میدونید، ولی وقتی که یه خانوم میخواد بره گروهی از خانوم ها رو ببینه، یا آقا بره گروهی از آقایون رو ببینه، ولی